أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مقام ثانی بحث این بود که اینکه خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم است در جریان کشف احکام، اگر با سایر خلفای حضرت سنجیده بشوند گاهی اختلاف پیش میاد. تا کنون سه گروه از خلفا را یاد کردند: گروه اول محدثینن، گروه دوم مجتهدینن، گروه سوم عرفا و اهل کشف و شهود. این گروه سوم که مانند گروه اول و دوم جزء خلفای رسول الله صلی الله علیه و سلم، احیانا مطلبی را کشف میکنن که با اجتهاد یک مجتهد یا با حدیث یک محدث سازگار نیست. در اینجا بحث به ظاهر تخیل میشود که این کشف در مقابل نص است، و همونطوری که اجتهاد در مقابل نص روانی است، کشفم در مقابل نص روانی است. لکن مفرام به این که این صورتن اختلاف است و سیرتن اختلاف نیست، زیرا اون چرا که این شخص مشاهده می کند به زعم خود واقع را می بیند، و اون چی یک محدث نقل می کند از یک خبر از یک موثقه پیش خودش نقل می کند، و سلسله روات او گرچه عادلن ولی این مسئله عدالت جریان تعمد کذب را منتفی می کند، نه جریان احتمال خبط و خطا در نقل معنا یا احتمال سهو در نقل الفاظ، اینها را تأمین نمی کند. بنابراین ممکن است که حق با این اهل کشف و شهود باشد، و اون وقتی که واقع معلوم می شود این اختلاف ها رخت بر می بندد.
این برای خودش هستند؟
البته دیگه، دیگران نه. اونگاه می فرمان به این که مخصوصا در اون مواردی که بین محدثین اختلاف باشد که چند روایت نقل بکنند، یا بین مجتهدین اختلاف باشد که چند تا حد حکم در مسئله ارائه بدن، در حالی که اگر حکم الله بود بیش از یکی نبود. اینا یا همه اینا اشتباه هست در صورتی که رو در روی هم نباشن، نقیزه هم نباشن، یا یکی اشتباه هست به دیگری اشتباه نیست در صورتی که مثلا نقیزه هم باشن، امثال ذلك. این مسئله رو میترونم و این بحث را خاتمه میدن. گاهی گفته میشد به این که ممکن است همه اینا حق باشد و این مجتهدین هر کدام حق بفهمند، برای اینکه اینا که مطلق فهم نیستن که کنه شی را ببینن، فهم اینها نسبی است. گرچه واقعیت مطلق است، فهم اینها نسبی است، هر کدام به اندازه خودشون میفهمند. یعنی همون طوری که دین ثابت است و فهمها تازه می شود، دین مطلق است و فهمها نسبی است. یعنی می گویند ما نمی گوییم که دین متغیر است، می گوییم فهم متغیر است. ما نمی گوییم دین یه حقیقت نسبی است، می گوییم دین حقیقت مطلق است ولی فهم یه امر نسبی است، زیرا ما توان فهم مطلق و امثال ذلک رو نداریم. این سخن هم نیاز به توضیح است. این که گفته می شود دین مطلق است و فهمیدن ما نسبی است، یعنی نسبت به معارف کلی، نسبت به ذات اقدس اله، هویت مطلقه، این درست است. این کسی است که لا یدرک و بعد الهمم و لا ینال و قوس الفتن، و کسی هم ادعا نکرده است که ما کنه حق و امثال ذلک را علی ما و علی مشناسیم. و خود معصومی علیه السلام فرمودن به این که لا یدرک و بعد الهمم و لا ینال و قوس الفتن، چه رسد به دیگران. اگر سخن از فهم شریعت است و فقه است و حقوق است و امثال ذلک، اینا کنهشون همین اطلاعات و عموم است که با خوبی می شود فهمید. باطن اینها که جز شریعت نیست، ظاهر اینها که چی واجب است، چی حرام است، چی مستحب است، چی مکروه است، کاملا می شود فهمید. نسبیت زمانی نه،
یا حتی نسبتش میگن این نسبت به اون باطله، ولی در اونجا دقیق باید
اغرم. بله البته نسبیت زمانی نه، درسته. اونم شاید ایر نخوام بگن که مثلا نظیر نسبیت انیشتل یا نسبیت زمانی مکانی که مثلا محدود باشد. میخوام بگن ما مطلق فهم نیست. بله منظور آن است که این معنا که واقع مطلق است و حق مطلق است، ما هرگز دسترسی به مطلق نداریم، این اگه درباره معارف الهی است نظیر ذات اقدس اله، درست است که واقع مطلق است، ما دسترسی به او نداریم. درجات گوناگون است که در طول همان یا جوانب گوناگون عرضی هم می شود این معنا را پذیرفت که واقع مطلق است، ما دسترسی به واقع مطلق نداریم. اما در مسئله شریعت، در مسئله فقه، در مسائل حقوقی و امثال ذالک، واقع اینها همین احکام ظاهری است و کاملا می شود اینها را فهمید. بله
ما هم مسائل عوض میشن و هم میگه مسائل توسعه پیدا.
درسته.
اونا هم میشه گفت.
بله مسائل که توسعه پیدا میکنن، یعنی یک مسئله اصلا نبود بعد پیدا شد، این یه حکم جدیدی
میت.
بله یه حکم، همون اجمال و تفسیر هم به همین معناست که یک وقتی یک موضوعی نبود و الان پیدا شد حکمش منطبق می شود، یا این موضوع قبلا بود الان جاره جوانه به فراوان پیدا شد حکمش هم همه جانبات باشه، یا قبلا وقتی که کسی یک موضوع را مطرح می کرد این موضوع را در ارتباط با خودش یا روستای خودش یا شهر خودش می سنجید، الان در یه حدی است که می داند این موضوع تنها مال روستا و شهر او نیست، این موضوع امر جهانی است، باید همه جوانب را در نظر بگیرد و اون حکم فراگیر را هم باید از ادله استنباط کند، این هم قابل قبول است. اما یه وقت است که میگیم نه، حکم خدا به نحو مطلق قابل درک نیست، ما اصلا دسترسی به مطلق نداریم، این نادرست است. برای اینکه اونجایی هم که حکم توسعه پیدا میکنند در حقیقت موضوعات فراوان زیر پوشش این حکم میآیند، یا چند تا حکم در این موضوع چند جانب دار محقق می شود. بنابراین می شود که احکام شریعت رو به خوبی فهمید، گرچه مسائل معرفت یعنی مسائل ذات اقدس اله و هویت مطلق و امثال ذالک از باب لا یدرکو بعد الحمام ولا ینال و غوث الفتن کسی نمی تواند به اون مطلق دسترسی پیدا کند.
اونجا
نسبیت در شناخت هست؟ مفهوم که
از واقعش هم نسبی
مفهومی نه شناخت، مفهوم که امر مطلق هست ایرو خوب درک میکنن، یعنی یک کسی که مثل زراره وقتی که در حضور حضرت نشسته است، خود حضرت با امام سلام علیه به اون میفرماد به این که مسئله غیب را شما نمیتوان بشناسید، اما احکام الله را به خوبی بهش میگن به اون خواب کاملا مشخص میشه. احکام
بخش اصول اونجا هم
یه شناخت
مفهومی مطلق نداریم؟
مفهوم از اون جهت که مفهوم هست،
این که باری هست،
نه این به حمل اولی باری هست و به حمل شایی صورت ذهنی است در حقیقه.
مثلا دیگه تو همین قسمت هست اینه که در باب احکام شریعت درست است که واقعیت احکام تو قابل درک نیست، اما واقع خارجیش اینطوری نیست، یعنی عملا وقتی ما خارج برمیگردیم می‌بینیم قضایای مثلا بئر رو و آب کشیدن از چاه در مثلا اون زمان اینطوری می‌فهمن، ولی در شاید زمان بعد میشه اتفاقا میاد که اصلا قانون عوض میشه و
بله.
واجب نمیدونه.
بله
بله واقعیت خارجی مسئله دیگه است که گرچه ممکنه قابل دسترسی باشه، ادله ما همین
اما فهم ها متغیر هست، این درست است. یه وقت هست کسی میگه فهم متغیر است، درست است. همین در جریان نزه بر به استثنای محمد بصراوی از قدما همه قائل بودن به اینکه آب بر ولو کره هم باشد در حکم آب قلیل است، آب بر ولو کره هم باشد در حکم آب قلیل است و ما ملاقات نیست میشه. نوع قدمان برای این پندار بودن به استثناء محمد بصراوی و بعد از این مدتی نوع متأخرین برگشتن. این مسئله است که فهم تازه می شود. این حق است، برای اینکه هر روز داره تازه می شود، نه تنها در اختلاف عصر و قرن بلکه در یک عصر، نه تنها در یک عصر، در یک روز که صبح یک فقیه یک نظر دارد، عصر همون فقیه که بعد گفتن سار آرا و علام و حسب کتبه. اینها محضوری ندارد. محضور آن است که انسان بگوید حکم الله مطلق است و هر کی به اندازه خودش میفهمد. این تام نیست، برای اینکه این در مسائل فرعی کاملا دسترسی پیدا کردن به حکم الله آسان است. در معارف البته این چنین است که لا یدرک و بعد الهمم. ما خیلی از قضایا در معارف داریم که لا یدرک و بعد الهمم ولا ینال و غوث الفتن، هر کسی به اندازه خودش میفهمد. اما وقتی که زراره و ابو بصیر و ابو محمد مسلم و همران اعیان امثال زاره که میان حکم الله رو سوال میکنن، همه حکم الله رو میفهمن. دو موضوعات البته در عصر مختلف هست، تطبیق اون کبریات و کلی بر موضوعات مختلف هست. بب نداره افقه هم باشه، افقه هم باز بالاخره مثل این هاست یا بهتره.
یه مرتبه فهمیده، مرتبه بالتر جنبه.
نه افقه باشد یعنی در استنباط کردن. بله، اون وقت اگر کسی بگوید که اصلا قابل فهم نیست. بله البته این که خب هست، یقینا بعضی دقیقن بعضی ادقن بعضی فقیهن بعضی افقهن، لذا اعلمیت پیدا شد. اما بله، اما در مسئله اصول دین میشود این حرف زد که اون واقعیات مطلقن و ما قدرت مطلق فهمی نداریم. این حرف فرق است. اما درباره شریعت یعنی مسائل حقوقی و مسائل فقهی انسان کاملا میتواند به حکم الله برسد.
اما ممکنه مسئله عالی شو مثلا این افرادی نتونن.
البته افراد
هر پر نتونن برسن.
بله برسن، این درست میشه. اما ما بگیم اصلا ما دسترسی مطلق نداریم، فهم هم نسبیست، هر کی هر چی فهمید نسبت به خودش حقه. مقام ثالث بحث این است که خب شما گفتید که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم خلفایی است و خدای سبحانه خلفای فراوانی دارد، بعضی ظاهرا و بعضی باطنا، در حالی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده است که اذا بویع لخلیفتین فقتل الاخیر منهما، اگه برای دو نفر به عنوان خلافت بیعت شده است دومی را بکشید. این معلوم می شود ده عرص بیش از یک خلیفه نیست. می فرمان این به دو جهت از بحث خارج است، یکی تخصصاً و یکی هم عرض کنم که تخصیصاً. تخصیصاً اینه که ما بحثمون درباره خلافت‌های معنوی بود و این مربوط به زعامت و حکومت و امثال ذالک است، این گونه از خلفا خارجه. بعد در حقیقت این خروج از بحث است، ما در این زمینه نداشتیم. این میشه مثلا تخصص. و یا اگر دلیل ما مثلا مطلق بود این میشه تخصیص. اما این ظاهره میشه تخصیص. اما خروج تخصصی این است که ما که گفتیم خدای سبحان خلفای فراوان دارد و با اون روایتی که آمد است از بوی لخلیفت انفقتر اخیری من هما، اینا کاملا مقابل همند. در خلافت بحث ما در خلافت معنوی است، به خلافت معنوی اصلا تعدد بردار نیست. قطب در هر وقت بیش از یکی نیست و همه زیر پوشش اون قطب اهل کشف و شهود خواهند. بنابراین تعدد نداره. و اما خلافت ظاهری سی کلون یجور و نار الی قرصه، این تعدد پذیر است و قتلم درباره است. خب با این سخن معلوم شود تاکنون 4 شاهد در مسئله اقامه شده است که اینکه ایشون فرمودن نسی درباره خلافت نیست، تا حال 4 شاهد اقامه شد که منظور از این عدم تنسیس درباره خلافت ظاهری است. شاهد اول این که ایشون فرمودن به این که محدثین خلفای رسول الله، این یک، در حالی که خلافت و ما نس علی احدین به این میخورد. دوم این که فرمود مجتهدین خلفا رسول الله و ما نس علی احدین. سوم فرمود به این که اگر چنون چه نس میفرد نه خدای سبحان یا رسولش نه تنسیس میکرد، اونا که خارج از نستن محرومن، در حالی که اونا میتوانستن به این مقام برسن. تنسیس نکرد بلکه تعیینش را به ید الله سبحانه و تعالی واگذار کرد، تعیینش به دست خداست. بر این معلوم می شود که مسئله خلافت معنی زعامت حکومت نیست، برای اینکه اون یا با سقیفه حل می شود، یا با بیعت اهل و حل و عقد حل می شود، یا با نسل خلیفه قبلی حل می شود و مانند آن. ما یه همچه خلافت به معنای زعامت نداریم که بگن به این که هیچ نیست، رأی مردم نیست، بیعت نیست، اهل حل و عقد نیست، فقط تعیین الهی است. این معلوم می شود این امر معنوی است. شاهد چهارم هم همین بحث است که گفت به این که شما نگویید که ما بیش از یک خلیفه نداریم، برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا بویا لخلیفه فقتل الاخیر ما امر ما، برای اینکه اون مربوط به قیام به سیف است، یعنی حکومت است و زعامت است. در اون خلافت ها بیش از یکی نیست، میشه هرج و مرج. اما در امور معنوی که اصلا تزاحمی در کار نیست، همه اگر بشون خلیفه نه تنها تزاحم نیست بلکه بهتر از دیگران راه را طی میکنن، این محذوری ندارد. که در معنویات هیچ تزاحمی نیست، همه بخوان بشن عالم، همه بشن بخوان عادل، هیچ تزاحمی نیست. اما همه اگه دو نفر اگه بخوان به سمت دنیا میل کنند و نگاه کنند، تزاحم از همین جا شروع می شود. وگرنه در مسائل دنیوی و معنوی مرتب دستور سرعت دادن، مرتب دستور سبقت دادن. تو مسائل مادی گفتن یه قدی آرامتر جلو نزنید، هی آرامتر جلو نزنید، نه سرعت نه سبقت. اما در مسائل معنوی هی مرتب دستور میدن سرعت بگیرید، سرعت بگیرید، سرعت بگیرید، سرعت بگیرید، هم سارو الی مغفرت، هم واستبعو، هم سارو هم صابرو، جلو بزنید، زودتر باشید، عجله کنید، جلوتر بیافتید. و چون هیچ تزاحمی نیست، یه راه وسیع است. مثلا تو تواضع بخوان سرعت بگیرن، تو فهم و علم و زهد بخوان سرعت بگیرن، همه میخوان بکوشن در قناعت سابقه دیگران باشن، سبقت بگیرن، که تزاحم پیش نمیاد. اینه که در این معنویات فرموده هی سرعت بگیرید، هی سبقت بگیرید. در مادیات فرموده یه قدر احتیاط کنید، بارا کندی حرکت کنید دمارد. بنابراین میفرمان به این که اون مال مسئله حکومت ظاهری است. و باید سر این که چرا خلیفه دوم را باید کشت این است که البته وقتی عارف میخواد برهان قام کند و همون سبک عرفانی برهان قام کند، نمیگد اطلاق نص این است یا هرج و مرج میشود. یک موحد جهان رو بینش توحیدی میبیند، میگد به این که اگر ما دو تا خلیفه داشته باشیم، اولی که نشانه اون خدای واحد است، دومی هم نشانه خدای دیگری است. چون خدای دیگری نیست و این نشانه نشانه کاذب است، باید او را از بین برد. اگر لوکان فیه ما آلهتون بود، ما دو تا خلیفه هم داشتیم، و چون لوکان فیه ما آله نیست، فقط بیش از یک خدا نیست، و لذیف سما الهانو فی الارض اله، این دومی دارد یک آیتیت کاذبی رو نشون میدهد، یک خلافت کاذبی رو نشون میدهد. این پیبین حکم الاصل است. خب این البته فرق دارد با بینشی یک فقیه یا امثال ذالک دارد. این خلاصه. اما اونچه که در باره مسئله خلافت هست که مربوط به این بحث است، اگه آیا فراغتی پیدا کردید این چند مطلب رو مراجعه فرمایید. مطلب اول این که این فرقه ها را که می شمارن، ما یه فرقه خاصی در ملل و نهل شهرستانی و امثال ملل و نهل شهرستانی به نام رافضه نداریم، گرچه در فرق و مقالات و امثال ذالک بعضی از ملل و نهل گروه به نام رافضه آمدن، اما در ملل و نهل شهرستانی تقریبا جزء متون قدیم و سند این کار است، یه فرقه به عنوان رافضه نداریم. بلکه شیعه را وقتی که می شمارن چندین فرقه برای شیعه ذکر می کند، و امامیه را هم که میشمارن چندین فرقه برای امامیه ذکر میکنن، که یکی از این فرق امامیه اثناعشریه هستن. این هم که تو کتاب های فقهی هست، تو رساله های قبلی هم بود که مرجع تقلید باید شیعه امامیه اثناعشریه باشد، بعد میگفتن اعنی دوازده امامی باشد. برای همین است که صرف شیعه بودن کافی نیست، صرف امامیه بودن هم کافی نیست. اینا چندین فرقن هم شیعه چندین فرقه است و هم امامیه چندین فرقه است و اون فرقه ناجیه امامیه اثناعشری است. این یه بطله. و بعد این گروه های فراوان را روافض میگویند، برای اینکه اینها ترک کردن، حالا یا شیخین را ترک کردن یا زید ابن علی را رفض کردند و ترک کردن و امثال داره. مطلب بعدی آن است که امام رازی هم برای شیعه چندین فرقه ذکر کرده است، برای شیعه چندین فرقه ذکر کرده است. مطلب سوم آن است که مرحوم جمال الدین سیوری در این کتاب کلامیشون اللوام الفقهیه، ایشون علیه امام رازی دارن دعوا اقامه میکنن که شما فلون گروه را شیعه دانست، مثل اسماعیلیه را یا فلون گروه را شیعه دانستید، اینا چون باطلن از ما نیستند و امثال ذلک، شیعه فقط یک گروهش حق است اینا. خب این فرمایش مرحوم جمال الدین سیوری بحث کلامی است، نه بحث ملل و نهل. بحث ملل و نهل است که اینها رو میگن شیعه، اینا رفض کردن، اینها یا زید بن علی رفض کردن، نباید بحث کلامی را با بحث ملل و نهل خلط کرد. رو این شواهد فراوان رافضه معادل نه تنها امامیه نیست، معادل اثناعشریه نخواهد. اگر در کتابی نسبت به رافضه بدگویی شد که رافضه را رجبیون به صورتی دیدن، کدوم رافضه و کدوم فرقه از فرق، سایر فرقه که اونها هم رافضه میگوین، حتی اونها هم شیعه میگوین و امامیه اثناعشریه اونها را اهل نار میدانند. پس صرف این که رافضه در یک جایی نام بدی دارد، این یا کسی به چشم بدی دیده است، این دلیل بر آن نیست که منظور اثناعشریه باشد. مطلع بعدی آن است که محقق دوانی، یعنی که 830 به هجری متولد شدن و 908 هم رحلت کردن، ایشون چند رساله دارن که یکی از اون رساله ها نور الهدایه است، در یک مجموعه چاپ شده است. صفحه 120 این مجموعه یه بحث لطیفی دارن که برای اجازه بدید ما تبرکم بخوانیم. بله، همین رساله است به نام الرسال المختار للعلامة المحقق دوانی، و این چند رساله است که رساله آخرش نور الهدایه است، صفحه 120 این مجموعه. یه مقدمه ای ذکر میکنن، در اون مقدمه بعد میگد که میفرمانده که بعد از تصویر مقدمه مبرهنه تحریر مینماید که علمای امت محمد صلی الله علیه و سلم اگرچه اتفاق دارند برای اینکه بعد از نبی باید امامی و خلیفه‌ای در میان امت باشد، به استثناء خوارجی‌ها که منکر رهبری بودند، باشد تا معلم مسائل علمی و عملی و مروج احکام دینی به دنیوی باشد و دین نبی را نشر کند و باقی دارد، اما اختلاف نمودن که استحقاق در کدام شخص از امتشون فی نفس الامر متحقق است. این رو مرحوم محقق دوانی در عصری نوشتن که هنوزم که هنوز بود مسئله سب هست امیر معاذ الله به عنوان بهترین عبادت در بعضی از مراکز رسمی ایران اون روز رواج داشت. حالا بعد میبینیم محی الدین میگه من اسم اون آقا رو نمیبرم، اون که قطبه است اسمش رو نمیبرم، تعیین نمی کنم، میدونم که چرا نباید اسمش ببرم. حالا این چنین نیست که الان با برکت های تشیع بحث آزاد بود، هر کسی بتواند بگوید مثلا امام چیست. حالا ملاحظه فرمود که محقق دوانی سرنوشت تشیعش رو چجوری تشریح میکند، اما اختلاف نمودن که استحقاق در کدام شخص از امتش فی نفس الامر متحقق باشد. رأی جمعی بر آن قرار گرفته است که خلیفه برحق بعد از نبی صلی الله علیه و سلم ابوبکر بن ابی قحافه است و بعد از وی عمر بن خطاب و بعد از وی عثمان بن عفان و بعد از وی علی بن ابی طالب، و جمعی دیگر بر آن که امام مطلق و خلیفه برحق بعد از پیغمبر بلا واسطه غیر علی بن ابی طالب سلام الله علیه کسی نیست. و بعد از وی امام حسن و بعد از وی امام حسین و بعد از وی امام زین العابدین و بعد از وی امام محمد باقر و بعد از وی امام جعفر صادق ثم موسی الکاظم ثم علی ابن موسی ثم محمد التقی ثم علی النقی ثم الحسن العسکری ثم المهدی الموعود موعود بالحق صلوات الله علیه و اجمعین. این اختلاف نظر. و اگرچه اختلاف در میان اسلاف در تعیین خلیفه بعد از نبی بسیار است، اما به حسب اقوال معتد به حق دائر است میان مذهبین مذکورین. خب و در کتب هر دو فرقه بر اثبات مدعای خیش اقوال به استدلال زیاد از اون دیدم، زیاده از اون دیدم که به تحریر تواند در آورد. و چون اقوال هر دو طایفه را پیش قانون عقلی بردم، محکم حکم نمود که خلیفه نبی اون موزج اوست، اشبه او به او باشد در کمالات علمی و عملی و نفسی و روحی، و باید که صاحب نفس قدسی باشد تا به حسب استعداد ذاتی از ابتدای تکوین تا آخر حال در کمال عصمت باقی و محفوظ ماند و قول او بلا احتمالات عقلی حجت باشد و دین نبی به حال ماند. اینها اصول کلی است که باید در خلیفه باشد. و چون از تتبع کلمات متفق علیه و مختلفیه دانسته بودم که کمالات علمی و عملی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به حدی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به موجب امر الهی او را در مرتبه نفس خود دانسته، چنانچه آیه مباهله به اون ناطق از حیث قال الله تعالی قل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، چه به اتفاق مفسری مراد از انفسنا حضرت مرتضی علی است، چنانچه مراد از ابناءنا و نساءنا حسنین و فاطمه زهرا علیهم السلام است. یک، این از در بحث‌های قرآنی. اما از بحث‌های روایی این مطلب لطیف رو عنایت کنید. و نیز دانسته بودم که نفس شریف ایشان قدسی و علم ایشان لدن نیست، به حق به حدی که در وقتی که ایشان به مشیمه رحم مادر خود فاطمه بنت اسد بودند، چون حضرت سید البشر فاطمه را می دیدند، فاطمه بنت اسد را، فاطمه بی اختیار از جای خود بر می خواست و چون از حقیقت حال او استفسار می نمودند، یعنی از فاطمه سوال می کردند چرا وقتی پیامبر دیدی پا می شی، می فرمود غریب حالتی مشاهده می کنم که هرگاه حضرت سید البشر را می بینم جنین در رحم من به حرکت می آید، می یابم که جنین در مشیمه قیام نموده، لحاظا هنگام دیدن اون حضرت بی اختیار برمیخیزم، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیش من از طرفی به طرف دیگر میرود و از طرفی به طرف دیگر میرود، فلفور جنین در مشیمه رحم من به حرکت میآید، چنانچه میابم که رو به طرفی که حضرت توجه فرموده است جنین نیز رو به اون طرف دارد، بنابراین مرا ناچار روی بدون طرف باید کرد که توجه به اون حضرت است. اونگاه فرمود اکثر علما و اهل سنت وجه این که ایشان را کرم الله و وجه می خوانند همین معنا نوشتند. اکثر علما و اهل سنت وجه این که ایشان را کرم الله و وجه می خوانند همین وجه.
این روایت معلوم شد تو بحث ترقون ها نقشده؟
بله
تو ترقون ها نیست که من ندیدم.
بله، اکثر علماء و اهل سنت وجه اون که ایشون را کرم الله و وجه می خوانند همین معنا نوشتن. پس می دانستم که بر اون حضرت حالت و مرتبت جناب نبوی منکشف بوده. دیگه ایشون که به اکثر علماء اهل سنت نسبت بوده، خود محقق دوانی هم بالاخره بیش از 40 مورد مرحوم آخوند تو اسفار ازشون به عظمت یاد میکنند. اکثر علما و اهل سنت وجه اون که ایشون را کرم الله و چه میخوانند همین معنا داشته. پس دانستم که بر اون حضرت حالت و مرتبت جناب نبوی منکشف بوده، در هنگامی که هنوز تولد نیافته بود. این معنا را مولای رومی در مثنوی در جریان هستی یحیی و هستی عیسی هم دارد، چون مادر هستی یحیی و مادر هستی عیسی همشیره بودن، اینا پسر خاله همن و یحیی در رحم مادر وقتی به عیسی در رحم مادرش میرسید سلام عرض میکرد و ادب میکرد. هنگامی که هنوز تولد نیافته بود و این نیست مگر از خواص نفس قدسی، به خلاف خلفای ثلاثه مذکوره که ایشان به اتفاق مخبرین اولون آخرین مشرک بودند و مدتهای مدید در پرستی در اموری که به حسب عقل صحیح قوی هست به سر می بردند و بعد از اون که در صدد این آمدن که به شرف ایمان مشرف شوند، به صرف قول جناب مصطفی به محض دلیل عقلی ایمان نیاوردند و به توحید الهی قائل نشدند و از ایشان معجزه خواستند و بعد از ملاحظه معجزه گردن نهادند و ایمان آوردند و بعد از اینکه ایمان آوردند در امور دین غلط ها می کردند و اعتراف برام می نمودند، چنانچه حدیث دبلا علی الحلق عمر اشهر از آن است که کسی را در اون خلافی باشد. پس معلوم شد که استعداد نفوس ایشان در مرتبه بعض اوساط ناس که مرتبه حکمای اسلامیه است، مثل لقمان و بقراط و افلاطون و ارسطو هم نبود. یعنی این خلفا در حد متوسطین هم نبودن، مثل ارسطوی انسان متوسط است، افلاطون انسان متوسط است، چه رسد به انسان عالی که امام باشد و خلیفه باشد. که استعداد نفوسیشان در مرتبه بعض اوساط ناس که مرتبه حکمای اسلامی است، مثل لقمان و بقراط و افلاطون و ارسطو هم نبود، چه در کتب محققین متفق علیه مکتوب است که ایشان یعنی این حکما به عقل خود توحید الهی را دانسته و ایمان آوردن و اصلا به بت پرستی راضی نشدن، بل بعضی از ایشان را بر منع از بت پرستی به درجه شهادت رساندن، یعنی حکما را که نا در راه حفظ توحید شهیدم شدن. و جماعتی که در مرتبه اوساط ناس نباشد، در مرتبه اعلای ناس که انبیاء علیه السلام به طریق اولان خواهد بود تا با مرتبه حضرت خیر البشر که افضل انبیاء است چه رسد. پس به یقین دانستم که خلیفه برحق بعد از نبی مطلق صلی الله علیه و سلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است و بعد از ایشان امام حسن و بعد از ایشان امام حسین الی المهدی الهادی علیه السلام که در تحقق صفت اثبات ایشان احدی انکار ندارد و چون معصوم باشند مستحق امر خلافت نبوی باشند و به وجود ایشان آنچه غرض از خلافت و بقای دین محمدی صلی الله علیه وسلم صورت پذیرد. پس از تقلید باز رستم و به تحقیق پیوستم، آنگاه می‌فرماید و صاحب فتوحات مکی محی الدین عربی قدس سره این 12 امام را 12 تعبیر به 12 قسم نموده است و صاحب فتوحات مکی این 12 امام را تعبیر به 12 قسم نموده است. در باب ثالث و ستون و اربعمئه، باب 463، در این باب بعد از تعریف قطب اشاره بلکه تصریح نمود که شأن تبلیغ حکم الهی به نیابت جناب مصطفی در ابوبکر ابن ابی قحافه نبود. او نمیتواند خلیفه رسول الله باشد در تبیین احکام، اگرچه صاحب مدارج عالیه بوده. ما عبارت اون را جهت تسلی عوام و خواص به الفاظها بیاوریم، یعنی خود محقق دوانی با اینکه جزء مشایخ و علمای حوزه شیراز بود، اینقدر جرأت نمیتواند بکند بگه من شیعم، دارد حرف یک کسی را که مقبول است نقل میکند، که اگر ما میگیم حق با علی است بزرگان هم گفتن، محی الدین هم گفته است در این حد. اون عصری که احدی قدرت نداشت مثلا سخن از ولایت اهل بیت بکند و سبی معانا معاذ الله به عنوان عبادت رسمی بود در بعضی از استونها، ما عبارت اون را جهت تسلی عوام و خواص به الفاظها بیاوریم تا شمه از منزلت علی ابن ابی طالب علیه السلام که در عبارت ایشان معبره به قطب اول است معلوم گردد. اون وقت عبارت ایشون رو از اون صفحه نقل میکنه که بعد مراجعه فرمایید. و مطلب جالبی که در این عبارت هست این است، در همین جلد چهارم از این فتوحات باب 463 از صفحه 77 شروع میشه تا چندین صفحه است. صفحه 78 و 79 چند مطلب شیرین دارد. قطب اول را که نقل می کند، فضائلی برای قطب اول نقل می کند که او بر قدم نوح است و چه و چه و چه. اونگاه می فرماید به این که فاما حالوها، 12 قطب را ذکر می کنند، هر کدام بر چه سورین، بر چه آیه از قرآن اینا ذکر می کنند. درباره هست امید که قطب اول است بحث مفصلی دارد، مسئله این که من اسمشون رو نمیبرم، تعیینم نمی کنم و میدونم چرا اسمشون رو نمیبرم، در صفحه 78 میفرمان به که فاما احد الاقطاب یعنی قطب اول فهو علی قدم نوح علیه السلام فله من سور القرآن سورة یاسین فانه لكل قطب سورة من القرآن تا میرسد به اینجا فهذا القطب الواحد له سورة یاسین وهو اکمل الاقطاب حکما جمع الله تعالی له بین السورتین الظاهرة والباطنة فکان خلیفة فی الظاهر بالسیف و فی الباطن بالهمة ولا اسمیه ولا اعینه. فإنی نهیت عن ذلك و عرفت لأی امر منعت من تعیینه باسمه. اون روز که حکومت این فضل ابن شازان از شاگردان مخصوص امام رضا سلام الله علیه است، صاحب الایزا، این یک کتاب کلامی است، در وصل امامت هم یک کتاب خوبی است، از کتاب های قدیمی امامیه است، این شاگردان خوب است امام رضا سلام الله علیه بود. این رو دستگاه حکومت که گرفتن خیال کردن که این بالاخره شیعه است به امامیه اثناعشریه است، وقتی این رو گرفتن این وادارش کردن که نسبت به خلفا تولی کنه. این دیگه ناچار شد گفت که من نسبت به ابوبکر ارادتمندم اما نسبت به عمر ارادتی ندارم. برای اینکه گفتن چرا؟ گفت چرا او عباس عموی پیامبر را در شورای شش نفری شرکت نداد؟ چون سلسله خلفا سلسله عباسیه بودن دیگه. این حساب کرد که درباره ابوبکر بالاخره تقیه هست، نسبت به عمر دیگه تقیه نبود، این حرف زده و اون عصر هم عصر حکومت عباسیان بود. گفت چرا عمر عباس عموی پیامبر را در شورای شش نفری شرکت نداد؟ با این تدبیر از دست اینها تا حدودی توانست نجات پیدا کند. الان برکت تشیع رو حساب نکنید. فرمود به این که لا اسمیه ولا، اگر مصر و امثال مصر میدونستن که این حرف و چیست این هم چاپ نمی کردن. بعد می فرمود به این که فینی نهی تو انزالک و عرفتو لعی امرن منعی تو من تعیینه بسمه ولیس فی جماعت ها ولا الاغتاب من اوتی جوام اما تقتزیه طبی قطبی غیر هازا کما اوتی آدم علیه السلام جمیع الاسما کما اوتی محمد صلی الله علیه وسلم جوامع الکلم. این رو خب همه نقل کردن که حضرت فرمود اوتی تو جوامع الکلم و اوتیت یا علی جوامع العلم، ایلی خب همه نقل کرده درباره از تعمیر دیگه. ولو کان سم قطب علی قدم محمد صلی الله علیه وسلم لکان آزل قطب الا انه ما سم احد علی قدم محمد صلی الله علیه وسلم. این بحث ادامه میدن بعد های مقداری که مرحوم دوانی نقل میکنند این عبارات نقل میکنن. بعد اونگاه هم فرمان که فاما حال و حاضر قطب فله تأثیرو فی العالم ظاهرن و باطنن یشید الله تعالی بی حاضر دین ازهرهو به سیف و اسمهو من الجور فحکم بالعدل لذیه به حکم الحق فی النوازل و ربما یقع فیه من خالف حکمه وقیعه غیبت کردن بدگویی کردن. فرمود این قطب حکم حق حکم کنه ایده یقع فیه وقیعه دارن غیبتشو میکنن. خب و ربما یقع فیه من خالف حکمه من اهل المذاهب مثل شافعیته و المالکیته و الحنفیته و الحنابله. این چهار فرقه با اون مخالفه. خب این چهار فرقه با کدوم مخالفه؟ با ابوبکر مخالفه، با عمر مخالفه، یا این چهار فرقه با استعمیر مخالفه؟ این چهار فرقه وقعیه کی رو داره؟ و ربما یقع فیه من خالف حکمه من اهل المذاهب مثل شافعیت و المالکیت و الحنفیت و الحنابله و من انتما الى قول امام یواف لا یوافق فی الحکم حاضر حکم حاضر قطب و خلیفتون فی الظاهر فی ازا حکم بخلاف ما یقتضیه ادلتو ها اولا الائمه قال اتباؤهم به تخطئتهی فی حکمی زاله. اگر این قطب یه حرفی بزند که مطابق با فتاوای این ائمه جور در نیاد پیروانش اون رو تخطئه میکنن و اسمو عند الله بلا شک و هم لایش بود. چرا؟ برای که بسیار خب حالا با زبان این حرف میزند، اگر مجتهد اجتهاد است خب ایشون اجتهاد کرد دیگه. فاذا حکم فانه ليس لهم ان یخطئوا مجتهدا لأن المصیبه عندهم واحد لا بعینه و من هذه حاله فلا یقدم على تخطئه عالم من علماء المسلمین کما تکلم من تکلم فی امارت اسامه و ابی زید بن حارثه حتی قال فی ذلک رسول الله صلی الله علیه و سلم ما قال فاذا طعن فی من قدمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و امره و رجه نظرهم على نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم فما ظنوا که به احوالهم مع القطب. اینا وقتی که در برابر پیامبر آمدن اظهار نظر کردن در برابر قطب شب البته اظهار نظر میکنن و اینه شهرت و منه شهرت هیهات فوزنا و خسر المبتلون. خب الان اگر کسی یکی از علمای امامیه بخواد مثل مرحوم علامه القدیر رضوان الله چیز بنویسد این فهلانه بنویسد دیگه، بیا حالا من تحقیق کردم و از تقلید رستم و امثال زارک دست به اصلا حرف نمیزند. اون وقتی که محقق دوانی این رساله رو مینوشت، اون وقتی که تازه میخواهد به قول محی الدین تمسک کند که من این حرفی نیستم میگم هست امیر حق است، بزرگانم این حرف زدن، پیداست حرف حرفی نبود که مثلا بشود علنی کرد. اینا رو هم باید در نظر گرفت. حالا بعد هم دیگه قسمت های دیگه بازه فرصت هست برای خوندن متن چه؟ در حالی چند دقیقه متن میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما فی المشروع نباید حالا نگاه میکنیم. بله حالا نگاه میکنیم. و اما فی المشروع المنصوص علی یعنی در مقابل نص رسول الله صلی الله علیه و سلم نه حدیث دیگر هست، نه اجتهاد مجتهدین راه دارد، نه کشف عرفا راه دارد. فلا یطلو فی الاجتهاد ولا تغییر. این دو سو گروه که خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان غیبت او نه در مقابل نص او، نه اجتهاد در مقابل نص رواست، نه کشف و شهود در مقابل نص رواست. لأنه فی نفس الامر کذلک. خب مقام بعدی بحث این بود که ما بخوایم این خلفا رو نسبت به هم بسنجیم، یعنی محدثین خلفای حضرتن، مجتهدین خلفای حضرتن، عرفا و اهل کشف و شهود خلفای حضرتن. اینا رو وقتی نسبت به هم بسنجیم، احیانا عارفی ممکن است مطلبی رو ببیند که برخلاف او حدیث را یک محدث نقل کرده است یا فتوای را یک مجتهد داده است. فرماد بین که فقط یظهر من الخلیفه الاخذ من الله الحکم یظهر چی؟ ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیلو انه من الاجتهاد. گفته می شود که شما در مقابل نص اجتهاد کردی، در حالی که این در مقابل فتوای کسی اجتهاد کرده، در مقابل نص معصوم. و لیس کذلک، این چه نیست، اجتهاد در مقابل نص نیست. و انما هذا الامام، یعنی این خلیفه که اهل کشف و شهود است، این امام لم یثبت عنده من جهت الکشف ذلک الخبر عن النبی، از جهت کشف اون روایت بر او ثابت نشد. البته ولو ثبت لحکم به، او هم اگر از راز کشف این حکم بر او ثابت میشد حکم میشد. ولا یقال به این که چطور میشود که خبری همه رواتش عادل باشن مع ذلک این شخص عارف نپذیرد. بفرماید به این کانت طریق در اون خبر العدل عن العدل. چرا این هم مؤثر نیست؟ برای اینکه عدالت راوی احتمال تعمد کذب را تأمین میکند، اما احتمال خطا و سهو را که تأمین نمیکند. فما هو به ای لیس ذلک العدل معصوم من الوهم ولا من النقل علی البنا. فمثل هذا یقع من الخلیفه الیوم، این گونه از اختلاف ها هم بین کسی که اهل کشف و شهود است با بین کسی که محدث یا مجتهد است پیش می آید، و در زمان ظهور هست حجت سلام الله علیه پیش می آید که هستی عیسی سلام الله علیه که نزول کرده است حکم می کند که برخلاف اون چه که یک محدث نقل می کرد یا برخلاف اون چه که یک فقیه رأی داده بود. فمثل هذا یقع من الخلیفه الیوم و کذلک یقع من عیسی علیه السلام. فإنه اذا نزل یرفع کثیرا اما من شرع الاجتهاد المقرر، نه من اصل شرع. شرع اجتهادی که شارع او را تقریر کرده است برای رفع حرج. فیتبین برفعه صورت الحق المشروع، اونجرا که عیسی سلام الله علیه از بین برد اون فتوای حقیقی اون میماند، اون که مقابلش بود رخت برای برده صورت الحق المشروعی که کان علیه النبی. ایو بین صورت الحکم المشروع، این حق مشروع یعنی حکم مشروع. یو بین صورت الحکم المشروع به رفعه کثیرن من شرائع الاجتهاد. این یکی گفته شد و تحصیح حجت سلامان ظهور بکند، حرفیست که میگن دین جدیدی آورده است، همین است. فالحق هنا که در فالحق هنا یعنی در این مصر مقابل باطل است، نه حق یعنی واجب تعالی در مقابل ممکن، بلکه حق یعنی حکم حقیقی در مقابل باطل. و اون چرا که اهل کشف و شهود الان درن یا عیسی سلام الله علیه در زمان ظهور می آورد، این با اجتهاد مصطلح مخالف است و معلوم می شود که اون درست نبود. ولا سیما ازا تعارضت احکام الائمه فی نازلت الواحده، نازله یعنی واقعه، در یه واقعه که چند تا فتواست، بالاخره اگه اینها مناقضه هم نباشن احتمال اینکه همشون اشتباه باشه هست، اگه مناقضه هم باشن یکیش اشتباه هست و یکیش درست. فی علم قطعا انه لو نزل وحیون لنزل به احد الوجوه و زف زالکه اون احد الوجوه و الحکم الالهی می شود. و ما ادای اون حکم الهی و این قرره الحق، اما فوق شرع و تقریر لرفع الحرجه ان هازه الامه و اتساع الحکم فیها، برای اینکه اگر ما مکلف باشیم به واقع اصول حرج خواهد بود. باید ظواهر امر رعایت کرد، اجتهاد کرد بدون تقصیر. اگر رسید که فلهو اجران، اگر ما خطا کرد که فلهو اجران. کما قال تعالی یرید الله بكم اليسر ولا يرید بكم العسر. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بوئستو بالحنیفیه سهلت سمها. فتغریر الشارع للفع الحرج است، یا تغریر شارع لفع الحرج است، الى ان یبین الله تعالی احکام. بل حاصل ان الولی الاخذ من الله لا یرفع ما نص الرسول علیه من الاحکام. این اجتهاد در مقابل نص نیست. بل یرفع الاحکام الاجتهادیه التي اختلف فیها و یحکم بما علیه الامر فی نفسه و عند الله فیرتفع الخلاف. و اما این که گفته شد خلیفه اگر متعدد بشن دومی رو باید کشت، این مخالف با حرف ما نیست. ما گفتیم مخالف های متعدد داریم، برای اینکه ما در مسائل معنوی هستیم. اون روایت مربوط به زعامت حکومت است. الحمدلله رب العالمین.